سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعداه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. خب دستمون بر در موضوع شرح زیارت شریف آل یاسین هست. رسیدیم به این فقره که حضرت به ما تعلیم کردن که ایشون رو رحمت واسعه بدونیم، یعنی اون رحمتی که اگر انشاءالله فضای تابشش فراهم بشه همه ابعاد وجود انسان‌ها رو، اونم در گستره زمین، نه در یه منطقه خاص مثلا جهان اسلام اینها، نه، در کل کره زمین این رحمت گسترده میشه. واقعا زمین تبدیل به یک بهشت خواهد شد. حال و هوای زمین با حال و هوای الان دنیا بی نهایت فرق میکنه. خب این اون رحمت واسعی هست که الان باید تابش بکنه، باید ریزش بکنه، ولی خب موانعی در مقابلش هست که ما باید این موانع رو برداریم. بعد میفرماید که ول رحمت الواسعت و وعدن غیر مکذوب. حضرتی رحمت واسعه ای هست و وعده ای هست که تکذیب شدنی نیست، قابل تکذیب نیست. این خیلی مهمه که اینو شما بدونید که حالا ماها که ده ها سال فعالیت بین المللی داریم، با بدون استثنا با همه بزرگان ادیان مختلف هم برخورد داشتیم، جلساتی بوده، همایش‌هایی بوده، چه عزیزان اهل سنت در همه مذاهب، حتی وهابیا که اصلا وهابیا میدونید که ریشه شون یهودیه، اصلا اینا ریشه اسلامی ندارن، فقط برای اینکه بتونن در سرزمین حجاز حاکم باشن و مکه و مدینه دستشون باشه بر مسلمان ها حکومت کنن، یه خاندانی با ریشه یهودی هستن که تظاهر به اسلام میکنن و الا هیچ اعتقادی به اسلام، پیامبر اسلام و مذاهب اسلامی ندارند. استکبار انگلیس که ریشه همه مفاسد هست برای جهان تشیع بهائیت رو درست کرد، یه مذهب ساختگی که بتونه تشیع رو از درون نابود بکنه، و برای اهل سنت وهابیت رو ساخت. دو تا دین ساختگی انگلیسی و صهیونیستی. حتی علمای وهابی هم نتونستن اینو انکار بکنن. وقتی میگیم وعدن غیر مکذوب، مهدی کسی هستش که نه مسیحی ها، نه یهودی ها، نه هندوها، نه سیک ها، نه بودایی ها، نه زرتشتی ها، هیچ کس نمیتونه انکارش بکنه. ایشون حدود 300 اسم در کتاب های آسمانی و غیر آسمانی، در انجیل، تورات، زرتشت، یعنی همون اوستا، کتاب های بودایی ها، هندوها، همه داره. حتی اسم مشترک واحد داره در این کتاب ها. یعنی هیچ جا شما رو کره زمین نیست برید بگید منجی آخر الزمان، یا همون اسمی که اگه من الان ببرم شما همه بلند میشید میستید و عرض ادب میکنید به حضرت. این اسم مشترک است در همه ادیان، ایشون داره. اسمای دیگه هم داره، حدود 300 اسم. معروفترین، مهمترین آموزه همه انبیا و رهبران الهی و حتی رهبران غیر الهی منجی آخر الزمان. یعنی از هر چیزی مهمتر و مشهورتر مسئله مهدویت و مسئله منجی آخرالزمان. قبلا هم عرض کردم اگر سخنرانی های پیامبر اسلام و ائمه رو جمع بکنیم راجع به هر موضوعی که شما دلتون میخواد، قطورترین کتاب از سخنرانی اونها در مورد امام زمان. بنابراین چیزی قابل انکار نیست. حالا در مورد بعضی از خصوصیات، مثلا جزئیات، چرا اختلافاتی هست؟ مثلا زمان تولدش یا مسائل دیگه، چرا این نوع اختلافات داریم؟ پس وعده غیر مکذوبه، یعنی قابل تکذیب نیست. همه میدونن که ایشون خواهد آمد، قطعا خواهد آمد. ما با بزرگان یهودی، حالا ایشالا به امید خدا دوستان همت کنن مستندش بیرون بیاد، با بزرگان یهودیت، زرتشتی ها، مسیحی ها، مصاحبه های زیادی دوستان انجام دادن. همشون هم اعتراف دارن که ایشون همون حضرت مهدی هست و با همین تعبیر اونا میگن ایشون همون حضرت منجی ما، همون حضرت مهدی شماست. خب این قابل تکذیب نیست، قطعا خواهد آمد، همه این رو قبول دارن. بسیاری از علائم و نشانه های ظهور ایشون رو مشترک هستش. اون سالی که رهبر عزیزمون فرمود فلسطین کلید رمزآلود فرج امت هست، خیلی ها نمی فهمیدن یعنی چی؟ که فرج مسئلهش، کلید رمزآلودش در فلسطین اتفاق می افته. خیلی ها نمی دونستن حالا داستان چیه. حالا که الان طوفان الاقصا شده و این ماجرا تومار صهیونیست و امپریالیسم داره به هم میپیچونه و جمعش میکنه، فرج از اینجا شروع شده. یعنی تنفر جهانی نسبت به استکبار، تمنای جهانی نسبت به منجی، با همین بچه ها و کودکانی که هر روز دارن، ده ها نفرشون زنها و کودکان و بچه هایی که دارن شهید میشن. بنابراین حتی راجع به محل حادثه و حوادث منجر به ظهور هم یه اتفاق نظر فوق‌العاده‌ای در بین همه ادیان و مذاهب وجود داره، قابل پوشش نیست. لذا حضرت میگه شما اینو بدونید که من وعده‌ای هستم که کسی نمیتونه منو انکار بکنه، قابل انکار نیست. مسئله اساسی نستش که بالاخره این کی اتفاق میفته و واقعا این شخصیت چه شخصیتی هست. در بین مذاهب اسلامی هیچ کس شک نداره که اون فردی که قرار بیاد پسر سید الشهدا است، فرزند نهم حسین ابن علی علیه السلام هستش، پس جریانی که قرار این کار رو انجام بده یک جریان حسینی هست که استمرارش میشه مهدوی. برای همین هم شما در برخورد با امام حسین و اعضای امام حسین اگر مهدوی نباشید حسینی هم نیستید، چون شما در زیارت عاشورا باید روح غیرت، عشق نسبت به امامتون رو اظهار بکنید که من میخوام روزیم کنه، خدا انتقام تو رو بگیرم حتما. انتقام یعنی چی؟ یعنی یه فاجعه ای اتفاق افتاده که باید انتقامش گرفته شه. این مقوله، مقوله انسانی، مقوله حیوانی، جمادی، گیاهی نیست. مسئله کشور و خاک و نمیدونم جون آدم ها نیست، مسئله حیات انسانی انسان هاست. سید الشهدا سار الله هست، یعنی خون خدا. خب خدا که ماده نیست که خون داشته باشه، پس وقتی میگیم خون خدا یعنی چی؟ خون عامل چیه؟ عامل زندگیه. یعنی انسان ها با انسان کاملی مثل امام حسین حیات انسانی دارند، بدون او حیاتشون یا گیاهیه یا حیوانیه. اگه حیات علمی هم در دانشگاه ها داشته باشن، اونم در استخدام بخش حیوانیه، در حد حیوانیت یا پایین تر از حیوان هستن، کم که اکثر مردم الان این وضعیت رو دارن. پس این سار الله از گرفته شده، ولی سار اللهی هستش که ولوترل موتور، انتقامش گرفته نشده. پس اگه قرار انتقامش گرفته بشه چجوری گرفته میشه؟ اینجوری نیست که مختار بیاد بره مثلا قاتلا رو بکشه بگیم حالا انتقام حسین گرفته شد. هرگز، چون حسین شخصیت حقوقیش نه شخصیت بدن داره که نیست، خونه طبیعی که نیستش. حسین خود شخصیتش سار الله هست، خون خداست. وقتی نیست جبران نمیشه هیچ وقت، مگر به چی؟ بگی آمدن حسین، مگر به اینکه حسینی حاکم باشه بر جامعه. در همین هم انتقام در زیارت عاشورا فقط با امامی هستش که جانشین حسین میتونه باشه، به بزرگی حسین ابن علی است. طراحی خیلی ریاضیه. اسأله ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور. این انتقام اول، انتقام امام حسین. انتقام دوم، انتقام خودته. اسأله ان یرزقنی طلب ساری، انتقام خودم، باز مع امام هدا، همراه امام مهدی. دو تا انتقام با یه نفر، دو انتقام، دو فاجعه اتفاق افتاده. یک، متخصص معصوم از هدایت و رهبری جامعه جهانی حذفش کردن. دو، جامعه جهانی هم محروم شده، چون بدون متخصص معصوم نمیتونه به مقام خلیفت اللهی، به مقام محمودی که براش آفریده شده برسه. ما هی داریم سوزیاتش را میگیم اسأله ان یبلغن المقام المحمود، یعنی من همون مقام شما رو میخوام. حالا چند نفر از ما میتونیم به همون مقام برسیم؟ چون مربی بالا سرمون نیست، امام باید باشه بالا سرمون ما رو تربیت بکن. خب این فاجعه است. ماها داریم هممون آک، میلیارد تا انسان دارن آک آک میمیرن بدون اینکه تربیت بشن زیر نظر متخصص معصوم. همینجوری یه رشد محدودی میکنن و میمیرن. این فاجعه است برای جامعه. پس ما دو تا انتقام باید بگیم. این دو تا انتقام مع امام منصور و مع امام هداست. خب این کیه؟ این شخصیت قراره بیاد. شیعه و سنی فرمودن این کسی که میاد مهدی هست. میاد شما در باره همین آیه هم شیعه و سنی با همیش اختلافی ندارن. و نوریدو انمون نعلا الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثی. در روایت داریم هم آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم. صلی الله محمد و آل محمد. یا چی؟ یا اینکه پیغمبر ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره و لدین کله ولو کره المشرکون. پیغمبرش رو با هدایت و دین حق فرستاد تا بر همه ادیان غلبه کنه، بر همه ادیان. آقا امام صادق علیه السلام فرمود مهدی ما این کار میکنه. اهل سنت هم میگن مهدی قراره بکنه. پس مهدی قراره بکنه این کارو، یعنی چی؟ دین مهدی چیه؟ اینو خواهش من خوب دقت کنید. مهدی شیعه است یا سنیه؟ بله؟ یعنی امام شیعه قراره این کارو بکنه. خود اهل سنت هم میگن امام شیعه این کارو میکنه، فرزند حسین این کارو میکنه. پس اون قیامی که، اون حرکتی که قرار کل کره زمین رو تغییر بده، منجی عالم که دینش تشیعه، دینش شیعه است، اون قراره بیاد این کار رو انجام بده. دقت کنید. پس یه جریان شیعی باید یه جایی تو کره زمین اتفاق بیفته که او بتونه این کار رو انجام بده. که قبلا راجع به صحبت کردیم. که اینها رو، این جریان شیعی که قراره بیاد این کار رو کنه، خدا ازشون تعبیر به چی میکنه؟ تعبیر به چی میکنه؟ به عباد صالحین. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. ما در زبور بعد از تورات گفتیم بندگان صالح همون زمین رو به ارث میبرن. این بندگان صالح کیا هستن؟ قرار زمین رو به ارث ببرن؟ زمین ها شوخی نیستش. بندگان صالح که صلاحیت به ارث بردن کل زمین رو دارن، معناش هم قبلا براتون گفتم یعنی چی؟ یعنی قدرت دارن که میتونن استکبار رو بمیرانند و زمین رو به ارث ببرن. ارث زمانی اتفاق میفته کسی بمیره دیگه. پس با باید با زمین چجوری به ارث برسه به بندگان صالح؟ با مردن کی؟ استکبار. او باید بمیره تا این زمین منتقل شه. این بندگان صالحی که این کارو میکنن، حضرت فرمود اینا اصحاب مهدی در آخرالزمان هستن. و علی علیه السلام فرمود وا شوقا الی رؤیته، من چقدر شوق دیدنشون رو دارم. هم پیغمبر فرمود هم امیرالمومنین. چون میگه اینها مثل اینها هیچ جای کره زمین هیچ وقت تو تاریخ نبودن. شماها رو داره میگه، این ملت رو داره میگه. اما بالاخره اون اتفاقی که قرار بیفته تو ایران قرار بیفته، یه امام شیعه، یه ولی فقیه شیعه، یه حرکت شیعیست اتفاق میفته، یه حکومت شیعی تشکیل میشه برای امام شیعه و امام تشیع، تا این امام بیاد کل کره زمین رو آزاد کنه. پس دین آینده جهان چیه؟ بله، تشیع هستش که قراره بیاد و این امام میاد. این دین حق، دین تشیعه که قراره بیاد بر کل کره زمین چیکارش کنه؟ حاکمش بکنه. خب انقلاب اسلامی شد، این ملت اومدن، مقدمات رو فراهم کردن، سربازگیری ها شروع شد، کادسازی ها برای حکومت حضرت انجام شد. ما دو تا مانع اصلی و یه زمینه داریم برای ظهور مهدی. دو تا مانع اصلی چی بود؟ امام صادق فرمود، یادتون هست یا بود؟ بگید ببینم. امام صادق برای علت اینکه امام زمان ظهور نمیکنه و غیبتش طولانی میشه دو تا دلیل آورد. چیا بود؟ یکی اینکه امنیت جانی نداره، یکی اینکه سرباز نداره اندازه کافی، باید بخونش دیگه. خب انقلاب اسلامی وظیفش این بود که هم امنیت جانی ایجاد بکنه که کرد. اومد دو تا ولی فقیه رو 45 سال نگه داشت که آقا من اینها میتونم ولیتو نگه دارم، خودت هم میتونم نگه دارم. علامت و نشانه اینه دیگه، کاری که امام حسین کرد. امام حسین برای اینکه بفهمه مردم کوفه بهش وفادارن، اول کیو فرستاد؟ اول یه ولی فقیه فرستاد دیگه، یه مجتهد، یه آدم قدرتمند جامعه و شرایط فرستاد که حرفش حرف امام حسینه. ببینید مردم با این چیکار میکنن، این نشانه است دیگه. خب مسلم چیکار کردن؟ همون کارم با امام حسین کردن. حالا امام حسین هم دو تا ولی فقیه فرستاده، ببین مردم باش چیکار میکنن. توان ولایت پذیری، ولایت فقیه، ولایت امام شیعه، یه ولی فقیه شیعه رو دارن یا نه؟ تحمل رهبری و امامتش رو دارن؟ وای میستن واقعا پاش به عشق امام زمان یا نه؟ خب برای اولین بار در تاریخ مردم گفتن وای میستن. کاری که هیچ کس برای اون 13 تا امام نکرد، 11 امام قبلی و پیغمبر نکردن، این ملت برای امامشون کردن. اونم نه هنوز خود حضرت، به عشق حضرت برای کی کردن؟ برای ولی فقیهشون کردن، وایستادن. خب دشمن اینو خوب میدونه، برای همین یه جریانی شروع شد، جریان فرهنگی از اوائل انقلاب هی زمزمش اومد. چندین کنفرانس برقرار شد که ما باید تشیع رو نابود بکنیم، چون تشیع دو تا قدبال قدرتمند داره، یکی آشوراست که بهش قدرت میده، روح جهاد میده، روح مقاومت میده، یکی مهدویته که پرچم سبز مهدوی امید بهش میده، جلوش باز نگاه میکنه، امید داره به عشق مهدویت حرکت میکنه. پس ما باید این دو تا بالو از شیعه بگیریم. حالا من جزئیاتشو در کتاب عزادار حقیقی مقدار آوردم که سازمان سیا چیکار کرده، گزارشش خیلی زیاده. که الان گفتم تشیع رو، عقاید شیعه رو به اضافه اعتقاد به ولایت فقیه رو نابود بکنیم تا این کشور نابود بشه و نتونه اون کاری که باید انجام بده انجام بده. حالا الان تو صورت ظاهری سیاسی مثلا جنبه های سیاسی رو ذکر میکنن، اما پشت پرده نه. پشت پرده وقتی میری پشت پرده عقاید صهیونیستی، ایوانجلیستی، نو محافظه کاران، دلایل دلایل سیاسی نیست، دلایل کاملا اعتقادی است. یعنی میگه ما نباید بذاریم ایران قوی شه، چون این همون کاری است که به اصطلاح موجب ظهور پسر پیغمبر اسلام و نابودی ما میشه. یا در حمله به افغانستان و عراق صریحا سایت‌های نو محافظه کار اعلام کردن حمله ما به عراق و افغانستان برای جلوگیری از ظهور پسر پیغمبر اسلام. اینا 1979 که انقلاب اسلامی شد، 1980 مردی که آینده را دید دادن بیرون، اونا که ندیدن برن دانلود کنن، همین امشب بشین نگاهش کنید. 1980 این فیلم اومده بیرون، به تمام زبان‌های دنیا هم ترجمه شده. پیشگویی‌های داموس که 400 سال پیش زندگی می‌کرده، انقلاب اسلامی رو پیش بینی کرده، امام امت رو پیش بینی کرده به نام ایمان بزرگ، بعد از امام امت ظهور پسر پیغمبر رو. اونا اینم خودشون اعلام کردن، نه که ما بگیم، اینا چیزایی که اونا خودشون اعلام کردن. همین امشب میتونید خودتون دانلود کنید فیلمو کامل نگاه کنید، خوبه ببینیدش. بعد میگن مردم ما باید بیایم یه کاری کنیم که این انقلاب اسلامی موفق نشه، ما باید یه کاری کنیم جلوی این آدمو بگیریم، این آدم ضد مسیحه، این آدم خونریزه، این آدم باید چنینه چنان. یه کسی میاد نقش ایشونو بازی میکنه و اون جنگ آخروزم. خب پس از اول انقلاب یه تهاجم فوق العاده قدرتمند با میلیاردها دلار بودجه، ده ها بنیاد فرهنگی سیاسی در حال پوک کردن و پوچ کردن عقاید شیعه هستند. حمله به عقاید شیعه و از بین بردن قدرت ولایت فقیه، عصمت ائمه، جایگاه امام، جایگاه زیارت عاشورا، جایگاه امام حسین، مسخ عزاداری ها، از بین بردن مهدویت، اعتقاد به حضرت مهدی شروع شد. کلید این ماجرا تو دوران جنگ نمیشد بخوره، چون مردم همه متحد بودن در دوران جنگ، خیلی نمیشد این کارو کنه. بعد از جنگ زمینه های فرهنگیش در دورانی که آقای هاشمی رفسنجانی شد رئیس جمهور مقدماتش فراهم شد، با اومدن آقای خاتمی کلید خورد دیگه. اصلاحات، جبهه اصلاحات جبهه‌ای بود که از نظر شرعی درست آخوندا توش هستن، روحانیون توشون هستن، خیلی از سابقه دارا هستن، اما اینا مشکل اساسی شریعتی دارن. شما به سوابق این آدما رو نگاه کنید، آقای روحانی، آقای خاتمی، بزرگان این جبهه رو نگاه کنید، اینها از نظر شریعتی بسیار مشکلات زیادی دارن. برای همین اینها اومدن زینه های هنگفتی رو از بیت المال هزینه کردن تا در روزنامه ها و مراکز فرهنگی اساتید دانشگاه ها، در دانشگاه ما فضای مجازی نبود، روزنامه ها بیشتر عهده‌دار بودن و اساتید تو دانشگاه ها شروع کردن یه تخریب وحشتناک با پول بیت المال. دولت پول میداد که اینا حضرت زهرا رو تحقیر کنن، اسمتش رو، حجاب رو، نماز رو، حج و سیره زنی و عزاداری و امام حسین و حتی خدا رو. یعنی اینها کارشون به قدری به وقاحت رسید که تمام گردن کلفت‌های فرهنگی جبهه اصلاحات اومدن وسط، گفتن مشکل این کشور این است خدا توش نمرده و خدا تا جمهوری اسلامی نمیره ما دموکراسی نخواهیم داشت. آقای خاتمی شخصا اومد سخنرانی کرد، گفت دین باید حرمت آزادی رو داشته باشه، اونجایی که نداشته باشه ما دینی بخوایم، دین رو باید بذاریم کنار، آزادی مهمتر از دینه، آزادی مهمه. خیلی سریع این سخنرانی ایشون هست، راحت میتونید برید دانلود کنید ببینید. آقای روحانی هم شما دیدید چه سخنرانی کرده، حتی علیه امام زمان، امام زمان هم بهش ایراد وارد، اعتراض میشه که به امام معصوم، به خلیفه الله میگه، میشه ایراد وارد میشه، اینم اشتباه ممکنه بکنه. مردم و جای کار به یه جای رسید نوشتن حتی علیه خدا هم میشه اعتراض کرد و تظاهرات. یعنی خیلی سریع یه کتاب رو من حالا شما رو خیلی پراکنده نمی کنم، یه کتاب رو من معرفی می کنم به شما، این اگه پیداش بکنید خیلی کشان به حال توفیق شامل حالتون بوده، بگید به حال پیدا شاید کشد توی سایت ها دانلود که کتاب وجود داشته باشه، به نام آزادی یا توته، یا توته یا آزادی اسمش الان تالا جمعه، چون اون سالای زمان آقای خاتمی هستش. تقریبا تمام مقالات علیه دین، عقاید، یعنی خدا، خود خدا، پیغمبر، ائمه، معاد، نماز، نمیدونم همه چیز، حجاب، نمیدونم هر چی شما بگید، همه مقالاتی که اونها علیه کل دین ولایت فقیه بسیار زیاد نوشتن کتاب همه را جمع کرده. سندم هست، مثلا این آقا کجا چی گفته، این روزنامه کی چه مقاله زده چی گفته، اینا همه را داره تو کتاب. زیاده الا ماشاءالله. این جریان همچنان ادامه داره، همچنان ادامه داره. حالا رسیده الان به دولت آقای پزشکیان که شما ببینید یه آدمی که چه ضربه هایی در سیاست خارجی جناب آقای ظریف که مسئولیت این به ظاهر شورای راهبردی ریاست جمهوری رو داره، انگار اصلا رئیس جمهور هیچ کاره است و اون کارهای تشریفاتی داره فقط و تصمیم گیرنده ها کسای دیگه هستن. الان اومدن برای تعیین وزرا امتیاز گذاشتن. امتیازشون چیه؟ دولت قرار یه دولت شیعی بیاد حکومت جهانی امام زمان رو بذاره، تشیع یعنی تخصص و تخصص الهی بوشتشه. میگه این نه، این خوب نیست، مذاهب دیگه باشه برای وزارت امتیاز داره. همون جریان هستش، یعنی همون جریان فتنه، آشوب، نفاق الان به شکل سازماندهی شده تری و قانونی داره همین رو ادامه میده. شما پریروز دیدید یا شما تلویزیون سریع اینو اعلام کردش و یه نطفه ناپاکی رو گذاشت که شما حتی اگه بخواید دفاع هم بکنی خدای نکرده ممکنه زمینه آشوب‌ها و فتنه‌های فرقه‌ای و دینی و نمیدونم اختلاف شیعه و سنی را بشه ایجاد بشه تو این کشور. بسیار طرح شیطنت آمیزی بود که گذاشتن. و طرح بعدی چی؟ اینکه ایران مثل شوروی بشه. آقای پزشکیان روزنامه رسمی که مال اصلاح طلبان، حالا خوب شد از روزنامه غیر اصلاح طلبان نکرد این کارو، روزنامه اصلاح طلبان مال خود اصلاح طلبان بود، آرما اومد گفتش که آقای پزشکیان گورباچوف ایرانه. خب گورباچوف شما میشناسیدش دیگه. حالا گورباچوف اومد یه ابرقدرت شوروی رو نابودش کرد به مدیریت آمریکا. آمریکا بهش برنامه‌ریزی کردن که چه جوری شوروی رو نابود بکنه، خودش کشور خودش رو نابود بکنه. بهش گفتن تو قهرمان سالی، قهرمان جهانی، مرد جهانی، مرد سالی، تو بهتر از تو دیگه پیدا نمیشه. چنین و چرا بیچاره رو بردنش تو اینجا محاصرش هم کرد. یه آدم ساده، یه آدمی که خودش بعداً تو کتاباش نوشته بهت بخونید اعترافاتش، من چقدر فریب اینا رو خوردم. یه عالم طرح ریختن سرش، من طرحی که الانم می‌ریزن سر رئیس جمهور ما ریختن سرش، محاصرش کردن که اینو اینجا اون اجرا کن، اینجا کن، اینو بکن، اون کارو کن، این کارو کن. شوروی متلاشی شد و نابود شد. پیروز مقاله زدن جناب آقای پزشکیان گورباچوف ایرانه. یعنی چی؟ یعنی باید تغییرات اساسی توی این کشور داده شه. اولش هم از دین مردم با ولایت فقیه، از تشیع، از این شروع کردن. یعنی زمینه سازی با این داره الان انجام میشه. هنوز اون اعتقاد وجود داره که ما باید بی توجه به این مسائل و عوامل ایران رو متلاشی کنیم و ببریمش به اون سمت. این که شما پریشب دیدید اینا اومدن با چه وقاحتی تو تلویزیون یه دفعه اعلام کردن که اگر وزیر شیعه باشه امتیاز منفی میخوره، اما اگر غیر شیعه باشه چرا؟ یه کشوری که قراره با فقه شیعه، با ولی فقیه تمدن نوین اسلامی رو برای امام شیعیان در کل جهان پایه‌ریزی بکنه، از الان میگن این وزراشو بذارید کنار، کشور خوب چی جوری میتونیم تمدن سازی کنه؟ خوب دقت کنید که مفهوم این جمله یعنی چی. ظاهرش این هستش که میخوان از عزیزان اهل سنت حمایت کنن، بگن خب حالا به دروغ هم دیدی در ایام انتخابات گفتن که چرا اصلا هیچ مسئولی تو جمهوری اسلامی سنی نیست. دروغ بزرگ بود، ما استاندار سنی داریم، ما فرمانده نیروی دریایی مون مقام معظم رهبر شخصیت سنی گذاشته، شیعه نیست فرمانده نیروی دریایی ارتش ما. و دروغ این حرفا زدن به همون که رأی این ور رو جمع کنن. ولی الان به خاطر به بهانه مثلا حقوق عزیزان اهل سنت دارن یه فتنه بزرگی رو تو کشور طراحی میکنن. شما مطمئن باشید این فتنه الان سر کاره، فعلا شروع کاره، هنوز به زودی بیشتر اوج میگیره این داستان. خب گفتیم برای ظهور مهدی چند تا شرط لازم بود باید برطرف میشود؟ دوتا. عدم امنیت حضرت نخواستن. اینو انقلاب اسلامی انجام داد. اما زمینه که گفتم شرط، اون چیه؟ اون چیزی است که امام رضا به امام صادق براش قسم خوردن. امام صادق فرمود شماها به هیچ وجه به اون چه که میخواید به منتظرش هستید، یعنی ظهور مهدی، نمیرسید مگر اینکه غربال شید و غربال شید و غربال شید. این غربال من توضیح بدم دیگه عرایزم رو تمام کنم. غربال یعنی چی؟ یعنی کیا باید تو جامعه بریزن؟ دولت امام زمان دولت کریم است، یعنی دولت آدم‌های قیمتی هستن که میان، آدم‌هایی که شبیه‌ترین افراد به امام زمان هستن. این افراد میخوام بیان، شبیه‌ترین آدم‌ها به افراد امام زمان هستن. دولت منافق نیست. مثلا اینجوری نیست مثل جمهوری اسلامی یا جاهای دیگه دولت رئیس جمهورش جاسوس دشمن باشه، وزراش خیلی هاش جاسوس باشن، تیم مذاکره کنندش توش از 12 نفر 6 تاش جاسوس باشن، چند تابعیتی باشن. اینجوری نیستش. نماینده مجلسش بتونه راحت جاسوس باشه، خیانت بکنه، حرف دشمن رو بزنه. نه، دولت کریمه یعنی دولتی که آدماش نزدیکترین آدم، شبیه‌ترین آدم به امام زمانه. خب پس اینا دیگه حق بالا اومدن و ادعا در دولت کریمه ندارن. پس باید قبل از ظهور کیا ریزش بکنن؟ خوب دقت کنید، امام تأکید میکنه قبل از ظهور منافقین جامعه، یعنی اونایی که تو لباس دین، لباس روحانیت، لباس مرجعیت، لباس مذهب، لباس مداح، لباس سخنران، لباس مذهبی هستن اما منافقن، هیچ اعتقادی به معنای واقعی به دین و اینکه امام شیعه حاکمیت جهانی رو باید بسازه و تمدن نوین اسلامی رو باید پیگیری کنه ندارن. اینا باید، این منافقین باید از جامعه شما پاک بشن. رضا پیامبر اون سال، پیامبر گفته ها، ببینید امام عسکری نگفته که نزدیک امام زمانه، نه، پیغمبر گفته، فرمود در آخر الزمان از فتنه ها بدتون نیاد. چرا؟ فانها تبیر المنافق، منافقین شما رو نابود میکنه. کما که شما دیدید فتنه 1400 منافقین رو کاملا نشون داد. چقدر از افراد منافق که شما فکر میکنید چقدر اینا خوبن، انقلابی هن، مذهبی هن، اینا خودشون رو کاملا نشون دادن. فتنه های ساله قبلتر هم دیدید که اصلا آدم فکر نمیکرد این همه آدم منافق اطراف امام، تو جامعه، تو مجلس، اطراف نمیدونم تو حوزه های علمیه، توی نمیدونم مراکز مهم، اینقدر منافق ما داشته باشه. تو روحانیت ولی دیدیم که همه هستن و غیر اون افراد دیگه. بنابراین این منافقین باید پاک بشن. لذا حضرت فرمود ناراحت نباشید از این قضیه. ما خیلی از دوستان ناراحت شدن سر انتخابات شکست خوردن. چرا بعد از انتخابات که مردم امیدوار بودن یک شخصیتی که شاید نزدیکترین شخصیت به شهید رئیسی هست و همون آرمان‌ها رو میتونه اجرا کنه، اگر بهتر اجرا نکنه کمتر اجرا نمی‌کنه، رأی نیاورد؟ و چرا کسایی رأی آوردن که مردم تجربهشون کردن، یه دهه تجربه که کشور نابود شده بود و تعطیل شده، مردم به همونا، به همون فتنه‌گرا، به همون آشوبگرا، به همون منافقین که پشت آقای پزشکیان بگم ساده است، بگم مظلومه، بگم چی بگم نمیدونم حالا، بخیر ایشون ادعا کرد که من حزبی نیستم اما همه رو از این گروه انتخاب کرد. گفت من اصلا حزبی نیستم، من اصلا نمیخوام دولت سوم روحانی انجام بدم، ولی دقیقاً همه اونا رو آورد، همه اونایی که تو بدترین شرایط نسبت به نظام انقلاب اسلامی و ارزش‌های انقلاب اسلامی بودن، هم اونا رو آورده الان گذاشته آقای پزشکیان. بعد جواب بدهای پزشکیان چرا تو دوره انتخابات گفت من نمیخوام دولت سوم روحانی، دو دروغ تهمت دارن به من میزنن، من اصلا حزبی نیستم، این دروغ تهمته. و الان چطور فقط از یه حزب همه رو انتخاب کردن گذاشتن اونجا؟ این آقای رئیسی جواب، آقای پزشکیان بعد جواب بده ملت چرا همچین آدمایی، اونم فتنه‌گرا، سران فتنه، نمیدونم هر چی آدم منفی نسبت به انقلاب اسلامی، ارزش‌های انقلاب اسلامی بود، بعد پشت سر ایشون وایسادن. و ایشون دقیقاً همه امتیازها و باج‌ها و کارهایی که قرار تصمیم گیری نهایی تو کشور بشه رو سپرده به ایشون. دعاهای شماها اجابت شده. هی گفتید از جلال و ظهور چه؟ گفتید از جل ولی کل فرج. خدا یه دفعه کار فتنه رو انداخت جلو براتون. دقت کنید، خدا زمین فتنه رو براتون فراهم کرد. خدا رو شکر کنید. لذا امام صادق فرمود چی؟ فرمود تمنوا الفتنه، آرزو کنید فتنه رو، بخواید از خدا. چرا ما باید فتنه رو بخوایم؟ چون امام صادقمون، امام رضامون فرمود تا فتنه نشه قربال چیه؟ قربال نمیشید. منافقینتون، دروغگوها، شک کننده ها، حزب تزویر، حزب نفاق، قدرت طلبا، مال پرستا، اونا از جامعه شما کنار نمیرن. پس باید فتنه ها باشه تا افرادی که نباید باشن خودشونو کاملا نشون بدن و یواش یواش بیان رو و حذف بشن. برای من هیچ کس ناراحت نباشه از اینکه یه همچین اتفاقی حالا افتاده و بشینه قصه بخوره. نه، شما سخت، فتنه سخت. حضرت میگه فتنه رو دوست داشته باشید. مثل استفراقه، استفراق آدمی که حالش بده، استفراق بده، بالاخره دل روده آدم میاد بالا. ولی وقتی میاد بالا حال آدم خوب میشه. وقتی که میاریش بالا، استفراقش میکنی تموم میشه، بدنت شروع میکنه به نفس کشیدن، راحت میشه. دکترها وقتی میخوان یه نفر مسموم شده چیکارش میکنن؟ تو بدنش فتنه ایجاد میکنن. یعنی چی؟ یعنی میان پرمنگنات میریزن، کف صابون میریزن، چیزا میگن اینو بخور. حال به هم زنه. ولی میخوریش. یعنی بخور تا بیاری بالا. هر چی تو بدن مسموم بوده، مواد مسموم بوده، سم بوده، قرص بوده، هر چی خوردی میتونه بدنتو نابود بکنه، بیارش بالا تا بدن راحت شه، پاک شه. سخت، اذیت میشه آدم. خود چون کف صابون بخوره، پرمنگنات بخوره، اینو بخوره، اونو بخوره، سخت. ولی بالاخره یه کاری میکنن که تو دائما بری بیرون هر چی هستش. اینقدرم برملا، اینقدرم راحت خودشون نشون بدن. بیا میگه ما هیچ قولی به مردم نمیدیم، هیچ کاری هم نمیکنیم. بدونید دلارتون هم گرون میکنیم، همه چی رو گرون میکنیم. خونه دیگه حرف مفته، حرف راجع مسکن. همینجوری مسئول مسکنشون گفت دیگه اصلا ما زمین به کسی نمیدیم. خیلی صریح دیگه. مردم همینا رو انتخاب کردن. عین عاشورا، عین روز، عین روز کربلای سال 61 که مردم کسی دیگه رو بهش رأی دادن، نه امام حسین. عین بعد قدیر، عین بعد پیغمبر که با اینکه 120 هزار نفر به امیرالمومنین تضمین دادن، تعهد دادن، بیعت کردن، وقتی پیغمبر رفت گفتن اصلا یادمون نمیاد کی قدیر کی بوده. من اصلا یادم نمیاد با شما بیعت کردم. مردم طبیعتگرا امام حسین به دردشون نمیخوره، امام زمان به دردشون نمیخوره. دغدغه امام زمان رو ندارن، دغدغه دولت کریمه رو ندارن، دغدغه حاکمیت متخصص معصوم رو ندارن. و برای این ما به این فتنه ها احتیاج داریم. شما مطمئن باشید. خیلی از این حرفای من ناراحت میشم، خوششونم نمیاد، ولی ما عاشق مردمیم، عاشق این نظامیم، عاشق این امام زمانمون هستیم. ما استغاثه رو انداختیم اگه امام زمان زودتر بیاد، داریم دعا میکنیم حضرت بیاد. مطمئن باشید استغاثه هاتون جواب داده و جوابم میده، دعاهاتون جواب داده، جوابم میده. هر چی نذر کردید جواب خدا قبول کرده از شما و پذیرفت. خوشحالم باشید. اما اینو بدونید ما داریم میریم به سمت چی؟ آخرین فتنه ها، فتنه های شدید آخر و زمانی. باید خیلی حواسمون رو جمع بکنیم که سالم بمونه. استغاثه ها یادتون نره، دعاهاتون یادتون نره، صحیفه سجاده که عرض کردم یادتون نره. حواستون به خودتون باشه. یه راه هم شما بیشتر ندارید، شما یک کهف دارید برای اینکه توش پناه ببرید و آسیب نبینید در آخر الزمان. اونم نائب امام زمان هست، یعنی ولی فقیه، و بچسبید به ایشون فقط. از ایشون که هر کس جدا بشه سهم منافقینه، سهم شیطانه، سهم استکبار. یادتون نره. دست از امامتون و ولی فقیهتون و اون کسی که خدا انتخابش کرده برای برطرف کردن همه موانع ظهور، دست از اون بر ندارید. دعاهاتون رو بخونید و نکته مهم این هستش که رحمت داشته باشید، مهربون باشیم ما به همه مردم دنیا. به امام زمانمون رحمت واسع است. ما باید حواسمون به ضعفا به اونایی که پایین هستن باشه. باید بصیرت افزایی کنیم. باید همتون هممون جهاد تبیین بکنیم الان. اوضاع وضعیت کشور رو تبیین بکنیم. مردم تو جریان قرار بگیرن. بدونن که قراره چه اتفاق، چه زلزله‌ای قراره بیاد. خب مردم اگه بدونن قراره یه زلزله بیاد، قراره مثلا 6 ماه دیگه کرونا بیاد، خب خودشون آماده میکنن. شما اینو بدونید که ما تو سال فتنه هستیم. سال فتنه. تو اون سالی هستیم که قراره قربال زیاد صورت بگیره. اتفاقاتی که نمیپسندیمش اما برامون چیه؟ سخته برای کشور. برای ماها سخته، برای خیلی ها سخته. اما حال به همزنه، حتما حال به همزنه. ولی خوبه دیگه. حضرت فرمود تمنا بکنید این رو. چون دیر بشه، خب آقا هم دیر میاد. شرط اومدن آقا این فتنه است. که دولت کریمه دولت آدم های پست منافق نیست. دولت کریمه دولت انسان های بزرگ و بزرگوار و پاکه. برای همین خوشحال باشیم از اینکه داریم میریم به سمت یک ماجرایی که هرچند تلخه اما مثل درد زایمان میمونه، که درد زایمان درد داره، ناله داره، اما از تو دلش چی بیرون میاد؟ یه مولوده انشاءالله مبارک بیرون خواهد آمد. این رو به صلاح حواسمون باشه. جریان مسائلی که هست رو تو جریان باشی، تعقیب بکنید این قضایا رو. ما تو این فتنه مثل فتنه های قبل خیلی از عزیزانمون رو ممکن از دست بدیم. خیلی ها رو میزنن، اونایی که روشنگر هستن به شهادت میرسونن، خواهند زد. آبرویی، نمیدونم جورای دیگه، جانی، نمیدونم ترورای انواع اقسام ترورها به اونهایی که قراره بکنن میکنن و به اونهایی که باید حمله بشه حمله خواهد شد. و ولی بالاخره باید پیشو به تن هممون ببالیم، پیشو به تنمون، تا انشالله اون اتفاق مبارک زودتر بیفته و تمام جهان یه نفس راحت بکشن. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.